دی قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان مزرعون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که وزیر دفاع برتانیا در کابل است و انتظار میره امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار و گفتگو کنه. همچنان قرار است وزیر دفاع برتانیا در یک نشست خبری در کابل امروز حضور بیافه. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد دنبال میکنیم. حال خبرهای افغانستان و جهان میشنوین و در خبرهای جهان خواهد شنیدین که مقامات ارشد نظامی امریکا دیروز با لویدرستیز پاکستان بعد از 5 ماه ملاقات کردند. ایره هم میشنوین که امریکا گفته حملات هوایی بر ایران تلاش های هسته‌ای او کشور شدت خواهد بخشید. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
یک قماندان بلندپایه نظامی نیروهای ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان به زودی مسئولیت‌های امنیتی 75% کشورشان را در دست میگیرند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید جنرال غلام فاروق بارکزی مسئول متعهد شدن اداره زندان بگرام و توقیفگاه‌های دیگر از نیروهای خارجی و دولت افغانستان تعیین شده است. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید جنرال جیمز کارترایت معاون سابق لویدرستیز اردوی آمریکا میگوید حملات هوایی محدود بر ایران این کشور را به دنبال کردن تلاش‌های ساخت اسلحه هسته‌ای مصمم‌تر خواهد ساخت. تفصیل اخبار. یک قماندان بلندپایه نظامی نیروهای ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان به زودی مسئولیت‌های امنیتی 75% کشورشان را در دست میگیرند. دمیرال جیمز، رهبر قماندانی مرکزی آمریکا برای اروپا گفت با وجود حملات نیروهای افغان بالای نیروهای آمریکایی و ناتو، برنامه آموزش این نیروها به صورت درستی آن به پیش می رود. او گفت هدف ساختن قوای امنیتی 350 هزار نفری قبل از پلان تعیین شده چند ماه قبل در تابستان به دست می آید. استرویتس گفت ما در آینده نزدیک مرحله دیگر سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را اعلام می کنیم که به اساس آن 75% مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده می شود. با اجرای مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، بخش زیادی از مسئولیت های امنیتی را نیروهای امنیتی افغان عهده‌دار می شوند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید جنرال غلام فاروق بارکزی مسئول متعهد شدن اداره زندان بگرام و توقیفگاه‌های دیگر از نیروهای خارجی به دولت افغانستان تعیین شده است. جنرال غلام فاروق بارکزی که قماندان پلیس نظامی نیز گماشته شده است گفته است که برای حاکمیت نظام عدلی و قضایی افغانستان در زندان بگرام تلاش خواهد کرد. اعلامیه می‌افزاید که رئیس جمهور حامد کرزی ابراز امیدواری کرده است که زندان بگرام در نتیجه تلاش‌های جنرال بارکزی زیر تصرف کامل دولت افغانستان در آید و همه حقوق انسانی محبوسین مورد توجه جدی قرار بگیرد. وزارت دفاع افغانستان یک ماه قبل با جنرال جارالان قماندان قوای ناتو و امریکایی در افغانستان به توافق رسید که اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شود. فرمانده قماندانی مرکزی اردوی امریکا و قماندان قوای ناتو و امریکایی در افغانستان دیروز با لویدرستیز اردوی پاکستان ملاقات کردند. این نخستین ملاقات نظامیان ارشد دو کشور بعد از حمله عبور مرزی نوامبر گذشته نیروهای امریکایی بود که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند. اردوی پاکستان گفت که این گفتگوها یک روز بعد از آن انجام شد که رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم پاکستان در پایتخت کره جنوبی ملاقات کرد. رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که اسلام آباد در بررسی روابط متشنج خود با واشنگتن نیازمندی‌های امنیتی آمریکا را در نظر بگیرد. پارلمان پاکستان سفارش‌های کمیته امنیتی ملی خود در مورد روابط با آمریکا را بررسی می‌کند. در این سفارش ها آمده است که حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان متوقف ساخته شوند و راه های پاکستان بر روی اکمالات نیروهای ناتو در افغانستان احتمالاً بازگشوده خواهند شد. ریاست امنیت ملی ولایت قندهار میگوید در نتیجه درگیری های مسلحانه میان نیروهای این ریاست و مخالفین مسلح دولت 4 تن از مخالفین کشته و 2 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. ریاست امنیت ملی با انتشار خبرنامه ای گفته است این تعداد از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی های پنجوایی و شاولیکوت ولایت قندهار زمانی کشته و بازداشت شدند که آنها میخواستند بر ضد نیروهای افغان و بین المللی ماین گذاری کنند. مخالفین مسلح دولت در این مورد تبصره ای نکردند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند شماری از دیپوهای اسلحه و مهمات را در این ولایت کشف و ضبط کردند. سردار محمد زازای قماندان امنی ولایت خوست امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه راه اندازی عملیات شب گذشته در ولسوالی های باک، سپری و یعقوبی این ولایت مقدار زیادی از اسلحه و مهمات سنگین و سبک به دست نیروهای امنیتی افتاده است. با گفته همین منبع این عملیات همچنان ادامه دارد و اما تا حال در ارتباط به اسلحه و مهمات کسی بازداشت نشده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را با شما خواهیم داشت. و این هم اخبار بین المللی. جنرال جیمز کارتورایت، معاون سابق لوید ریسیز اردوی امریکا میگوید حملات هوایی محدود بر ایران این کشور را به دنبال کردن تلاش‌های ساختن اسلحه هسته‌ای مصمم‌تر خواهد ساخت. کارتورایت دومین صاحب منصب مقتدر دوران‌های رئیس جمهور جورج بوش و رئیس جمهور اوباما این اظهارات را در یک جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا بیان داشت.
یک ضربه هوایی محدود تصمیم ایرانیان را احتمال قوی‌تر خواهد ساخت. به عبارت دیگر آنها برای دنبال کردن تلاش‌های ساختن اسلحه هسته‌ای مصمم‌تر خواهند شد.
جنرال کارورایت گفت او نگران است که چون در عراق و افغانستان تنها با باردمان اسهان مردم را تغییر نخواهد داد. او همچنین هشدار داد که ایران در مدت یک سال تلاش خواهد کرد که یک نسخه خام از اسلحه هسته‌ای را با استفاده از موادی بسازد که آمریکا آن را در درجه تسلیحات نمی‌پندارد. وزارت خزانه آمریکا دیروز 4 شرکت و 2 شخص دیگر در ایران را در لیست تحریم‌ها شامل ساخته است. گفت آنها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تعلق دارند و یا وابسته به ترانسپورت بحری ملی ایران هستند. این تحریم‌ها صدرای شرکت صنعتی دریایی ایران و همچنین یک شرکت تکنیک حفاری بحری را به این گمان هدف قرار می‌دهند که آنها با سپاه پاسداران تعلق دارند و یا از سوی آنها اداره می‌شوند و تلاش‌های ساختن اسلحه کشتار جمعی را تمویل می‌کنند. وزارت خزانه آمریکا شرکت‌های باربری بحری برام مالشید و مولدیتی را نیز در تحریم شامل ساخته می‌گوید که این دو شرکت که مقر آنها در مالتیا است در اصل به خطوط باربری بحری جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. خطوط باربری بحری ایران به خاطر فراهم ساختن کمک‌های لوجستیکی برای برنامه راکت‌های بالستیکی ایران 3 سال قبل در لیست سیاه قرار گرفته است. دو کارمند ترانسپورت بحری ملی ایران نیز در لیست سیاه شامل شده‌اند. وزیر خارجه ایران میگوید که این کشور از پلان ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی مبنی بر عقب نشینی نیروهای دولتی سوریه که برای سرکوبی مخالفین به شهرها داخل شدند حمایت میکند، ولی نمیخواهد که رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت کنار رود. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت که خلای قدرت در دمشق عواقب ناگواری برای منطقه خواهد داشت. او افزود کوفی انان فرستاده ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی که این پلان صلح را پیشنهاد کرده است قرار است هفته آینده از تهران بازدید کند. ایران از قیام‌های مردمی که رژیم‌های استبداد در مصر، لیبیا و یمن را سرنگون ساخت حمایت کرد، ولی از رژیم همپیمان خود در سوریه حمایت می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روش رژیم بشار الاسد در مقابل قیام مردمی در ایران را که از یک سال به این سو ادامه دارد ستوده گفت که تهران برای حمایت رژیم سوریه از همه امکانات خود کار خواهد گرفت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع برتانیا در کابل است و قرار است امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار و گفتگو کند. وزیر معارف افغانستان در جریان دیدارش از ولایت بلخ از آغاز تدریس شاگردان به 8 زبان مختلف مادری آنها خبر داد. در جریان جمع‌آوری موترهای فاقد اسناد تا حال در ولایت فرا بیش از 1000 موتر جمع‌آوری شدند. بحث جالب را در میزه مدور رادیو آزادی در مورد نتایج کنکور امسال و نگرانی های ناشی از آن هم میشنوید. با ما بانید. شنونده عزیز، وزیر دفاع برتانیا در کابل است و انتظار میره امروز با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات کنه. فیلیپ هموند امروز یک نشست خبری در کابل هم حضور خواهد یافت. آقای هموند دیروز یک سفر غیر منتظره وارد هلمند شد و با مقامات هلمند دیدار و گفتگو کرد. همکار محمد جکر احمدی امی حال در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر سفر وزیر دفاع برتانیا به افغانستان و ما داره. آقای احمدی سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
سلام زرغونه جان به شما و شنونده ها. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که وعده ملاقات میان رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع بریتانیا تنظیم شده و این دیدار امروز صورت خواهد گرفت. تا حال مشخص نیست که محور اصلی گفتگوها میان فیلیپ هاموند و حامد کرزی را کدام مسائل تشکیل خواهند داد. گفته شده که آقای هاموند با برخی دیگری از مقامات افغان در کابل هم دیدار خواهد کرد. تا حال هدف سفر وزیر دفاع بریتانیا به کابل روشن نیست، تو اما مقام ها در سفارت بریتانیا در کابل به رادیو آزادی گفتند که وزیر دفاع بریتانیا امروز در یک نشست خبری در کابل حضور پیدا میکنه و در مورد هدف سفرش به خبرنگارا معلومات خواهد داد. آقای هاموند دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد ولایت هلمند شد و با والی ولایت دیدار کرد و آقای هاموند گفت که با همتای افغانش سند را در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان امضا خواهد کرد.
من با جنرال محمد رحیم وردک در مورد خروج نیروهای ما از افغانستان سندی را امضا خواهیم کرد، اما تصمیم ما در مورد اینکه نیروهای خیش را چه زمانی از افغانستان بیرون بسازیم نهایی نشده است.
قرار است وزیر دفاع بریتانیا در مورد تقویت و تجهیز نیروهای افغان هم با وزیر دفاع افغانستان صحبت بکنه. گفته میشه که مسئله گفتگو با مخالفان مسلح دولت افغانستان یکی از مسائل مورد بحث میان مقامات افغان و وزیر دفاع بریتانیا خواهد بود. این در حال است که سفیر بریتانیا در کابل اخیراً با اشاره به توقف گفتگوها میان آمریکا و طالبان، این اقدام طالبان را یک حرکت تاکتیکی توصیف کرده. با گفته ویلیام پیتی، اونا تصور نمی کنند که تمام افراد مربوط به گروه طالبا با توقف گفتگوها با امریکا موافق باشند. دیده شود که وزیر دفاع بریتانیا در دیدارش با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامهای افغان چه گپهایی در مورد مسئله گفتگو با طالبا برای گفتن داره.
بله، منتظر می باشیم و می بینیم که در این بحث ها، در این ملاقات ها چی گفته میشه. کوشش میکنیم جزئیات این ملاقات ها را در جریان برنامه های بعدی از شما جویا شویم. یک دنیا تشکر همکار عزیز. شنونده عزیز، به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش ها. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی گفته که نیروهای افغان به زودی مسئولیت تامین امنیت 75% نفوذ افغانستان خواهد گرفتن. ادمیرال جیمز تافریتس، قمندان ارشد نظامی آمریکایی که قمانده مرکزی آمریکا در اروپا را به عهده دارد، همچنان گفته که با وجود حوادث اخیر و حملات اخیری که درش عساکر افغان همکارای ناتو خود هدف قرار دادن، آموزش و پرورش نیروهای اردو و پلیس افغان به خوبی به پیش میره. ادمیرال ساورتس گفت که به زودی اعلان انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان در مناطق را خواهد کردن که 75% نفوذ افغانستان در اونجا مسکون هستن. ساورتس در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس زمان دقیق اعلان نگفت. قرار است رهبرای ناتو در اجلاس ماه می در شیکاگو برنامه جدید حمایت از نیروهای افغان بعد از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2014 را پیشکش کنند. نیروهای ناتو قبلا در دو مرحله انتقال مسئولیت مناطق را که نیم نفوذ افغانستان تشکیل میدن به شمول کابل به قوای افغان واگذار کردن. اولین بار است که در مورد سپردن مسئولیت های امنیتی مناطق سخن گفته میشه که اکثریت نفوذ افغانستان در بر دارن. ادمیرال جیمز تاوریتس همچنان گفت که به هدف ایجاد قوای 350 هزار نفری افغان در تابستان امسال نایل خواهد شدن. به گفته تاوریتس، این استراتژی یک استراتژی مناسب و سالم است و نتایج را هم در بر دارن. در ادامه گزارش های مربوط به امنیت کشور باید گفت که در اثر یک عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ائتلاف در ولایت بدخشان ده ها شورشی کشته و زخمی شدند. جزئیات موضوع را از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان مشنوید.
این عملیات هوایی دو شب پیش در دره یخشری ولسوالی وردوج انجام پذیرفت. سمنوال سخداد آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت عملیات هوایی شبانگام کماندوهای مشترک افغان و خارجی خیلی مؤثر، دقیق و برجا بود. آمر امنیت میگوید تمامی کشته شدگان دقیقا مخالفان مسلح دولت است. او افزود در این عملیات به افراد غیر نظامی کدام آسیبی نرسیده است. سمنوال سخداد بر رادیوی آزادی گفت که در این عملیات هوایی ابدعتن به شمول قماندان نوروز و ملا مسعود دو فرمانده طالبان به قتل رسیده است. دو فرمانده طالبان به قتل رسیده و سه تن دیگری آنان نیز زخمی میباشد. آمر امنیت گفت که کماندوهای افغان و خارجی سه فرد طالبان را اسیر و به کابل انتقال داده است و اضافه کرد.
از مخالفین مثلا خود دولت کشته شدن و تیروز که نفر ازی زخمی شدن در جدول ازی عملیات با افراد ملکی و چی با اطفال و زنا کرماسی نرسیدن با مهر کشته شده ها در افر از مندان ها یکی برام نوروز که از هر گروه پره یخیره بود و یکی دیگه از یک بنام محفوظ
در این یخچره در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان یک منطقه استراتژیک و کوهستانی است که چند ماه پیش طالبان در این دره در یک نبرد رویاروی بعد از با آتش کشیدن 7 رنجر پلیس 11 تن از منصوبان پلیس را اسیر گرفته بودند که با گذشت 10 روز رها گردیدند. طالبان تا هنوز در مورد تبصره نکرده است. دانه مدی، رادیوی آزادی، تخار.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، عبارت شورای انکشافی قریه ها را کدام وقت شنیدین؟ ای شوراهای انکشافی قریه ها چی است و به هدف از ایجاد ای شوراها چی است؟ خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با چند تن از رؤسای ای شوراها صحبت کرده و نخست از مامور محمد طاهر در مورد دلیل ایجاد ای شوراها پرسیده.
ایتالیا به خاطر همبستگی و وحدت چند قریه ایجاد شده، ضرورت هایی که در اجتماع پیدا می شود در قریجات با هم در تفاهم شده و مشکلات ها هوایی مردم به دولت یادداشت و دولت پیشکش می کنند. ایتالیا هر کدام به نوبت خود کوشش می کنند که در قریجات خود مشکلات مردم یادداشت و به دولت پیشکش کنند که تا بتوانند مشکلات مردم به تدریج آهسته حل کنم مردم هوایج برآورده شود. دیگه غیر از این که ما کار میکنیم، پلان 5 ساله در قریجات هم داریم، در ایتالیا هم داریم و در دیدی هم روی پلان ما پروژه خود اولویت بندی میکنیم، مشخص میسازیم، با دولت پیشکش میکنیم، میریم پشت پروژه میگردیم با مؤسسات دولتی، ارگان ها و نهادهایی که میفهمیم که با ما هم کار میشه او را پیدا میکنیم و از این دارایی بودجه میگیم کار میکنیم.
و حاجی رحمه خدا رئیس شوراهای انکشافی ولسوالی دهسالا از آنچه که نهادهای مربوطه اش انجام داده و در آینده چه برنامه هایی را دارند میگوید.
در قریه دهسالا ما پروژه بسیار زیادی را آوردیم، بندای آبگردان جور کردیم، چای صحی برای مردم جور کردیم، دیگر از ریاست امور زنا برای طبقه اوناس ما پروژه آوردیم، کورسای خیاطی آوردیم که برای فیرن ایجاد است، ادامه داره. 30 یا 40 طبقه نسوان ما کورس خیاطی را آموختن، یاد گرفتن، خودکفاک شدن، اونا را ما رخصت کردیم، تشویق کردیمشون. یک بند آبگردانی که به سطح ولسوالی دهسالا البته 5000 خانه را او خودکفا میسازه، ما در سر از این گپ کار داریم.
این شوراها که متشکل از علمای دین و شخصیت‌های بانفوذ محلات می‌باشند و به اساس انتخابات تعیین شده‌اند، از چند سالی بدین سو در شوکات برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در سطح قریجات مصروف حل مشکلات مردم چه از طریق دولت و چه از طریق خود می‌باشند. این شوراها آنچنانه که دکتر عبدالکریم رئیس اتحادیه شوراهای دره شهشان ولسوالی دهسالا می‌گوید، در حل منازعات قومی نیز نقش مهمی دارند و تا حال توانسته‌اند خیلی از معضلات را تا حد قتل حل و فصل نمایند.
شوراها در تمامی منازعات خرد و کوچک نقش مهم دارند و حتی اکثرا منازعات خود شوراها در محل و منطقه حل میکنند که به حکومت و دولت هم
نیازی نیست. 80% موضوعات قومی که فرضاً مسائل زمین حتی خشونت های خانوادگی از طریق شوراها حل میشه، چون مسائل مردمی و ما مردمی مذهبی سنتی سیم اکثرا از رفتنی که فرضاً خانوما به حکومت بروان مراجعه کنن نیگه پا را ننگ میدانن، این نیگه پا از طریق شوراهای محل حل فصل.
و محمد طاهر رئیس اتحادیه ولسوالی بنو میگوید کارهای انجام نشده زیادی انجام شده، اما آنچه که بیشتر از انجام آن همه خوشنودند و به آن میبالند تحریم ازدواج‌های اجباری و بددادن هاست که آن را منع کرده و 90% به منزله اجرا گذاشتند.
کلمه بد بد است، چون در قانون اسلام گنجایش نداشت و در این اصل موجود هم نبود. یک نفس پاک اجبارا در بدل ظلم یک ظالم دارن خودش ناجایز بود. بنابراین شورا همیز اول قلب فیصله کرد، وقتی که اکسال برمیان میاد بعد ایک باید مطرح نشود، منطقه قتل است امو اشد مجاز است، قتل است اگر در قصاص نمیشه باید دیت شود، پول داده شود، زمین داده شود، جایده داده شود، مسئله بعد گنجایش نداره.
در همین حال سلطان علی یک باشنده ولسوالی دهسلای ولایت بغلان در مورد کارکردها و اهمیت این شوراها میگوید:
تا زمانی که شوراهای قریجات ایجاد شده مشکل مردم زیادتر مرفوع شده، بعض قریه از ولسوالی ها بدور است، 300 را 400 را بدور است، یک جنجالی که بین مردم خلق میشه در قریه، مردم نمیتونه با اسرع وقت در ولسوالی برسد و مشکل خود از طریق مستفیدا از طریق شوراها حل میسازد.
و میافزاید شوراها تا حد زیادی وسیله حل مشکل و منازعات مردم شده و اگر از اینها آنچنانه که مردم حمایت میکنند دولت نیز پشتیبانی نماید، خیلی از نیازمندی های محلات که دولت به آن توجهی ندارد برآورده و جدی ترین معضلات هم حل و فصل میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اداره زراعت ولایت ننگرهار بار دیگه از تمام مردم این ولایت خواسته در کمپاین نهالشانی شریک شوند و هر فرد به خاطر آینده درخشان 1-3 اسلحه نهال غرس کنه. این کمپاین در 15 هوت سال گذشته آغاز شد و تا آخر عمل ادامه خواهد داشت. به گفته مسئولین امسال در ننگرهار به خاطر سرسبزی این ولایت 3 میلیون اسلحه نهال غرس خواهد شد. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه هم درد مشنوید.
مسئولین اداره زراعت ولایت ننگرهار از مردم میخواهند به خاطر سرسبزی محیط زیستشان نهال غرس نمایند و آیندهشان را درخشان سازند. انجنیر ضیاءالحق صادقی معاون اداره زراعت ننگرهار روز چهارشنبه گفت ولایت ننگرهار ولایتی است که برای پرورش هر نوع نبات اقلیم و آب و هوای خوبی دارد و باید مردم آن را درک نمایند. و میگوید
ننگرهار و لیلک مرغ ده هر نوع بوت ده که نوال ده پاره دیره و خسته آب و هوا داری.
خوشبختانه که ولایت ننگرهار برای پرورش و غرس هر نوع بوت و نبات آب و هوای مناسب دارد. ما هم با درک این فرصت هزارها بوت نهالهای مسمر و غیر مسمر را به مردم دهاقین و متعلمین مکاتب توزیع کرده ایم و آنها نیز آن را غرس نمودند. اما تقاضای من از فرد ننگرهار این است که نهال بشانند، چرا که نهالشانی بالای تصفیه آب و هوا تاثیرات مثبت دارد، همچنان از سایه و میوه آن نیز مستفید می‌گردیم، درجه حرارت را مناسب نگاه می‌دارد، لذا هر فرد از 1-3 نهال باید غرس نمایند. مردم ننگرهار نیز می‌گویند اگر ریاست زراعت همراهشان کمک نماید یعنی آنها نهال میشانند.
نام ما قنداغا باشنده ولسوالی بیسود هستیم. ما درخت میشانیم، خود طرف خود میشانیم، کدام چیاره که درختار چی میته به حساب نرخ میته. زراعت میت نرخ میکنه با قیمت گذاری و سودا میکنه. بازو بسیاری غریب است چیاره واسش نمیکشه. ما خبر خودم هم نهال میکنیم از بیسود تخم مندازیم. یادگاه زک جداگاه جمینگ شی موده چی نهال میکنیم. یاد درخت باشه، میوجات باشه، یادگاه چیز باشه. وکه به حساب زراعت زراعت میته دغه اوت میکنه قیمت گذاری میکنه. مردم غریب کتش کمک شو کسی که واسش نمیکشه اونورا کتش غریب چی باشه اونورا کتش کمک کنه بده غریبار.
مسئولین میگویند در نظر است امسال در ننگرهار بیش از 3 میلیون اصل نهال غرس کردد که کار غرس آن از 15 هود سال گذشته آغاز گردیده و الا آخر حمل ادامه خواهد داشت. غرس کردن نهال مهم است، اما حفاظت و پرورش آن مهمتر از آن است. باید مردم و مسئولین در مورد توجه جدی نمایند، زیرا در سالهای گذشته 60% نهال‌های غرس شده از عدم توجه مردم و مسئولین خشک و یا از بین رفتند.
از دنگرهار میریم به پروان و تلاش ها بر سرسبزی و بهبود زراعت در این ولایت. کار امار پنج پروژه معرف و هم یک مرکز تعلیمات زراعتی در ولایت پروان به مصرف $2 میلیون آمریکایی به کمک کشور کوریای جنوبی آغاز شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان جزئیات بیشتر دارد.
کار پنج پروژه امار مکاتب و یک انستیتوت زراعت در ولایت پروان آغاز شد. با گفته مقامات وزارت معارف افغانستان، این پنج پروژه با ارزش حدود $2 میلیون آمریکایی از بخش کمک های مالی کره جنوبی در مناطق مختلف ولایت پروان به اجرا گذاشته شده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مراسم افتتاح کار این پروژه ها بر روز سه‌شنبه گفت کره جنوبی از طریق پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی در بخش معارف پروژه های مؤثر را در این ولایت عملی کرده است.
از زمانی که تیم پی‌آر‌تی از اینا داخل شهر پروان شده است کینا در پنج بخش اینا همراهی ما کمک کردین در راستای معارف که امروز ما شاهدش هستیم. اینا قدمای دیگه هم گذاشتین و این یک قدم بسیار بزرگتر است که امروز میگذارن.
این پنج پروژه شامل امار مکاتب در ولسوالی های بگرام و سیدخیل و شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است که امار ساختمان انستیتوت زراعت با ارزش نزدیک به $1,200,000 آمریکایی مهمترین پروژه در سال جدید خورشیدی در این ولایت بوده است. حاجی باز محمد ارغندیوال رئیس شرکت افغان لیبر برادرز که این شرکت مسئولیت امار ساختمان انستیتوت زراعت را به عهده دارد میگوید در مدت بیشتر از یک سال این انستیتوت با معیارهای بین المللی امار خواهد شد.
انستیتوت زراعت که است از طرق دولت کوریا یا از بخش پیارتی کوریا به مدت یک سال خود انشاءالله ایده ما از یک سال به بشر با استاندارد جهانی انشاءالله ما ایده جور میکنیم و به معرف ولایت پروان تسلیم خواهد کنیم. بخش درسی است و بخش لالی از دخترانه و بچگانه است. دوره 24 اتاق درسی میباشه.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند توجه به ایجاد نهادهای تعلیمی زراعتی در اولویت کاری این وزارت قرار دارد، زیرا این پالیسی وزارت میتواند قدمهای مؤثر را در زمینه خودکفایی کشور برای بهبود اقتصاد و پیشرفتها بردارد. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
در جریان جمع‌آوری موترهای فاقد اسناد تا حال در ولایت فرا بیش از 1000 موتر جمع‌آوری شدند. جزئیات بیشتر موضوع را از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا می‌شنوید.
در جریان جمع‌آوری موترهای فاقد اسناد تا حال در ولایت فرا بیش از 1000 موتر جمع‌آوری شده است. مسئولان مربوطه میگویند که 20000 موتر بدون مدرک قانون در ولایت فرا موجود بوده و باعث اخلال امنیت در این ولایت شده است. سمنوار محمد قاسم علی رامیر امنیت قوماندانی امنیت ولایت فرا میگوید که در مرحله ثبت موترهای بدون اسناد برخی از مردم توجه نکرده و اسناد قانونی را به دست نیاورده است. بنان فعلا موترهای آنها متوقف میشوند.
یو تعداد خلق درسی و چه دولت وقتنه ته هیچ اهمیت ورنکو او خپل موتر ثبت نکلله.
یک تعداد افراد به خاص دولت توجه نکرده و موترهایشان را ثبت نکردند. ما فعلا موترهایشان را جمع‌آوری میکنیم. ما این پروسه را با هدایت قوماندانی پلیس زون 606 انجام میدهیم. در همین حال موترداران فرای از جمع‌آوری موترهایشان شاکی هستند. به گفته آنها دولت باید برایشان اسناد قانونی بدهند یا جلوی واردات موترهای بدون اسناد را در سرحدات کشور بگیرد. باشنده های فرای همچنان مدعی هستند که نیروهای امنیتی موترهای افراد زورمند را متوقف نمی کنند.
جلوگیری در شهر هیچ امکان ندارد. وقتی که موتر از گمرکات داخل شود چرا همه موتر از اینجا بگیرد؟ موتر که گمرک میشه مسئول میشه در شهر جمع‌آوری از بسیار اشتباه است.
غریب سری موتر ولاده چی گیره که الکیر نه او سرمایه‌دار سری موتر هغه الکیر او بیا پر یو کنج باندې الکای په پیسو باندې یو اسکر یو ځای الکی بل اسکر بل ځای کی الکی خو ما چې گیر دغه بیا گیر کنو کاغذ کې موږ په سره کې چې اسکر نه مونږ د کاغذ او ما ته الکی پر موتر باندې بیا زره غونې یو لکه غونې.
عامر امنیت قوماندانی امنیت ولایت فرا سمنوال محمد قسمالیار ادعای این افراد را رد می کند و می گوید این پروسه بسیار جدی بوده و در آن واسطه جای ندارد.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام شیرین آقا غوربندی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد به ما نوشته 150 نفر امتحان کنکور داده بودند، تنها 15 نفر کامیاب شدند. از وزارت معارف خواهش مندیم که نفرای بی نتیجه در تحصیلات نیمه عالی جذب شوند. شنونده دیگه به نام علی محمدی نوشته اگر دولت افغانستان میخواهد سال واقعی در کشور تامین شود، باید با دولت پاکستان و ایران مذاکره کنند، نه با طالبان. شنونده دیگه به نام حفیظ‌الله از نورستان نوشته در ولسوالی برگ متال و کامدیش مرد، زن و طفل با ظلم طالبان رنج میبرند و از طرف دیگه در راه با مشکلات زیاد عبور و مرور میکنند و ما از دولت جدن خواهشمندیم تا عملیات شدید بر ضد دشمن دین اسلام و افغانها انجام بده. ساعت 11:30 است. شنونده عزیز، همکار محمد عنایش با سرخطه خبرها با شماست.
یک کماندان بلندپایه نظامی نیروهای ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان به زودی مسئولیت‌های امنیتی 75% کشورشان را در دست می‌گیرند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید جنرال غلام فاروق بارکزای مسئول متعهد شدن اداره زندان بگرام و توقیفگاه‌های دیگر از نیروهای خارجی به دولت افغانستان تعیین شده است. فرمانده قمانداني مرکزی اردوی امریکا و قمانداني قوای ناتو و امریکا در افغانستان دیروز با لوید ریسیز اردوی پاکستان ملاقات کردند. ریاست امنیتی ملی ولایت قندهار میگوید در نتیجه درگیری های مسلحانه میان نیروهای این ریاست و مخالفین مسلح دولت 4 تن از مخالفین کشته و 2 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند شماری از دیپوهای اسلحه و مهمات را در این ولایت کشف و ضبط کردند. جنرال جیمز کارت رایت معاون سابق لوید ریسیز اردوی امریکا میگوید حملات هوایی محدود بر ایران این کشور را به دنبال کردن تلاش‌های ساختن اسلحه هسته‌ای مصمم‌تر خواهد ساخت. وزارت خزانه امریکا دیروز 4 شرکت 2 شخص دیگر در ایران را در این لیست تحریم‌ها شامل ساخته است. وزیر خارجه ایران گفت میگوید این کشور از پلان ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی مبنی بر عقب نشینی نیروهای دولتی سوریه که برای سرکوبی مخالفین و شهرها داخل شده‌اند حمایت می‌کند. مقامات سوریه میگویند حکومت رئیس جمهور بشار الاسد هر نوع اقدام را رد خواهد کرد که در اجلاس جاری عرب لیگ در بغداد جهت ختم خشونت‌های جاری در سوریه پیشکش می‌شود.
بحث هفته. شنونده های عزیز سلام، به بحث هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. به نتیجه ماندن ده ها هزار اشتراک کننده در امتحان کنکور امسال نگرانی های را در میان جوانان به وجود آورده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است که در امتحان کنکور امسال حدود 140 هزار فارغ صنف 12 از سراسر کشور شرکت داشتند که تنها 40 هزار آنان به مؤسسات تحصیلات عالی رای یافتند. اما وزارت معارف افغانستان گفته که 60 هزار از اشتراک کننده های کنکور امسال را در مؤسسات نیمه عالی مربوط به این وزارت جذب می کند. از سوی دیگر نبود توازن به اساس ولایات در میان افرادی که در امتحان کنکور امسال کامیاب شدند نیز از مشکلات جدی خوانده می شود. اینها و سایر مسائل مربوط به امتحان کنکور را در این بس با مهمانان محترم به بررسی می گیریم. دوستان گرامی، هر یک ناجیه بابکرخیل منشی کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان، امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان، محمد سالم ارمال و محمد آقا حکیمی دو تن از اشتراک کننده های کنکور امسال که بی نتیجه ماندند در بحث کنونی با ما هستند. تلاش کردیم یکی از مسئولان وزارت تحصیلات عالی را نیز در این بحث با خود داشته باشیم، اما متاسفانه به علت مصروفیت هایی که آنها داشتند از حضور در این بحث معذرت خواستند. نخست مهمانان محترم را به سری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنیم خانم بابکرخیل، به نظر شما چقدر جدی است به سرنوشت ماندن ده ها هزار داوطلب امتحان کنکور در کشور و چی مشکلات را به نظر شما در پی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام های خدا به کارمندان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. در موضوع نتایج کنکور سال 1390 قسم که شما هم گفتین که در حدود 1,40,000 اشتراک داشتن و 40,000 جذب شدن، در جذب و ظرفیت تحصیلات عالی بالاتر از 40,000 نیدال که ما شما شاید از ایستیم که سال گذشته اینا تانستن 34 تا 36,000 ظرفیت داشتن. بازم اینا نظر به تعداد زیاد که امتحان کنکور دادن تانستن 40,000 جذب کنن. بالاتر از این از دیدگاه ما اصلا ظرفیت ندارن. زمانی که ما ظرفیت میگیم پس برداشتن ظرفیت باید امکانات داشته باشن. به هر حالتش میاییم به جوانایی که بی نتیجه ماندن یا به اصطلاح از این پروسه باز ماندن از تحصیلات علی، به این مفهوم نیست که اینا دیگه استاب میمانن و را به تحصیلات پیدا نمیکنن. تحصیلات نیمه عالی درازش برایشان باز است. ما میبینیم که امروز سکتور خصوصی، تعلیمات عالی، پنتونای خصوصی موجود است که اکثر جوانای ما اگر متوجه زی باشه با معینیت جوانای وزارت اطلاعات فرهنگ هم پروتکولای را انجام دادن که 1% پایان میآید و اینا میتونن مسیر تحصیلات خود از این طریق هم به دست بگیرن و اگر اقتصاد بعضشان خوبتر است میتونن سکتور خصوصی خاص به میخاطر است.
با مظفرت خانم بابکر خیل، چیزی را که وزارت معارف هم وعده کرده که در مؤسسات تحصیلات نیمالی جذب میشن تعداد از اینا، باز هم فکر کنم تعداد زیاد از اینا در حدود 40,000 از اینا پیش سرنوشت میمانند و اینا توانایی زیادی ندارن که در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تحصیلاتشان ادامه بدن.
بله، هدف مزی بود که اگر یک تعدادشان به او شکل میتونن حتما تحصیلات خود ادامه بدن، برای اینکه ضرور است جوان هستن و 15 شبانه فکر میکنم در حدود 8,000 9,000 جذب خواهد داشتن و بعضی سکتورهای دیگه وجود داره که شاید وزارت ساعت آمه باشه، اما فکر میکنم وزارت مخابرات هم به تکنولوژی عصر شاگرد میپذیر. در قسمت خصوصا گرگان امنیتی ما بسیار زمینی خوب سال بر جوان ما و در پالی از یک 40,000 جذب کردن و مطمئن هستم 30,000 بورس هم به وزارت تحصیلات عالی همه ساله روان میکنن و امسال هم هست. قابل تشویش تا حدودی هست بر کل مردم و خصوصا بر جوانای ما و خصوصا به می شب روزی که کنکور اعلان شده و مطمئنا مشکلات اینا پیدا کردن که آیا آینده ما چی میشه، چی باید کنیم. اما ناامید نباید باشیم، نشان راههایی است به خاطر مبارزه به دست آوردن تحصیلات.
بله، در این زمان شکایت های هم از موجودیت نقایص در امتحان کنکور و یا نتایج کنکور وجود داره. شما که منشی کمیسیون بود در ولسی جرگه هستین، یافته های شما در زمینه چی است؟
بله، ما زمانی که نتایج اعلان شد و پیش از او هم نماینده ما به تحصیلات عالی بود و در پروسه‌ای که در ولایت و مرکز گرفته شد اکثر ولایت وکیل صاحبای خود ولایت حضور داشتن که من خودم به ولایت خود بودم. ما هر پروسه را خالی از مشکلات پیدا کرده نمیتونیم. هر پروسه که پیش میره مشکلات خود خواهد داشت، اما به سرحد نیه که ما امروز وقت به نتایج به دست میاریم. ما مطمئن هستم نتایج خوب است و بعض مسئولین ما یا بعض جوانای ما به نتیجه که مونده با نمرات بلند است واقعا قابل استعداد بودند که مقدر نمرات بردن. در نتایج پروسه ما تاکید میکنم شفافیت وجود داشت، اما در روند پروسه اگر کمی و کاستی بود ایره نمیتونیم که مرد کنم و نمیتونم تایید کنم. برای زی کار پروسه
همین کمی کاستی ها چی بوده به نظر شما؟
میشه مثلا به این شکل که نظارت خوب نشده باشه از پروسه، یا شرایط خوب برشان مهیا نشده باشه، یا آمادگی کنکور اینا در مدتی که به کنکور اینا
نظارت منظورتان از جریان امتحان است؟
جریان امتحان است.
خب شما که در کمیسیون مربوط هستین از جریان امتحان کنکور شما نظارت کردین در مرکز و بعضی ولایت‌ها رفته بودین؟
بله، من مشخص به ولایت خود رفتم، آیت که از طرف مرکز بودن و تا استادای ریاست تعلیم تربیه و دارالمعلمین ولایت مربوطه و بعضی مسئولین ولایت همه در نظارت کنکور بودن و به شکل بسیار منظم امتحان گرفته شد. نتایجش البته دوباره به کابل آمد و در امتحان کنکور کابل هم یک روز بس دیدن امتحان رفتیم، نظارت کردیم. من مطمئن هستم بسیار به شکل منظم و درست امتحان گرفته شده بود. یکی بعض وقت افاد می باشه، یکی جوانای ما میگن که باز مشکلاتایی بود. زمانی که یک موضوع معسق نباشه، من خوب میشه خوب است یادم آمد همی شب که اعلان میشد یک دو ورقه تقلب شده بود، در نیفون به کدام ولایت بود، آیت گرفته بودن در نقل پیش سر شام ایشان امضا کرده بود، یکی اونا چطور تانسته بودن به یک از ولایت دیگه امتحان بتن. خود همی سیستم تکنولوژی یا سیستم تکنیکی که بود در دو ورقه که به اصطلاح باطل کردن و نمره را صفر ساختن. یعنی از این نگاه من میگم که واقعا این سیستم به شکل منظم
کار کرده. تشکر. خب آقای ایمان، علت نبود توازن به اساس ولایت در میان کسایی که در امتحان کنکور امسال موفق شدن چی است؟ از برخی ولایات به خصوص ولایت های ناامن حتی یک دختر هم در این امتحان به مواسات تحصیلات عالی رو نیافتن. به طور مثال از ولایت های اروزگان و پکتیکا یک دختر هم در امتحان کنکور شرکت نکرده بود. از ولایت های نیمروز و زابل سه دختر توانستند که را بیافتند به مواسات تحصیلات عالی و همچنان از ولایت نورستان یک دختر در امتحان کامیاب شد. علت چی بوده به نظر شما؟
خب کلن این موضوع ارتباط نمیگیره به ای که در اوجا شاخص های معرف بسیار پایین هستند، بل موضوع مشکلات هستند که چهار مشکل عمده است و ای در مجموع علت و سبب گردیده تا اشتراکشون کمتر باشه. ببینین اگر سهمیه اوناست در معرف افغانستان، ببینین قسمی که با سنوف بالا میره رقم پایین میه، یعنی به این معنا که تاثیر داره. در اوجا مشکلی نیست که وزارت معرف خدا نخواسته امکانات و تسهیلات آماده نساخته. نه خیر، ما تسهیلات داریم، مکتب داریم، جای داریم، معلم داریم و کتاب داریم. این مکلفیت اساسی وزارت معارف است که باید برشان آماده بسازن.
اما ولی خانواده ها به خصوص پکتیکا میگن که یک لیسه دخترانه وجود نداره.
مشکلات هست، یعنی وقتی که ما ارقام ارائه میکنیم و میگیم که در 159 ولسوالی ما بالاتر از سمپده شمولیت نداریم، طبیعی است که 159 با ولسوالی بعض ولایت ها کلا در اومیه یک شاید ولایت پکتیکا ولایت اروزگان شامل ای چیزا باشه. این معضلات هست که به حیث واقعیت های تلخ ما هر وقت با ملت خود شریک ساختن تا با ما کمک کنن، علمای کرام شریک ساختن تا اونا با ما کمک کنن. یعنی بازم تکرار میکنیم، در یک از جمن 400 ولسوالی و ناحیه ما در 159 با ولسوالی بالاتر از سمپده شمولیت اوناس نداریم. یک معضل است، واقعیت است. معلم مسلکی بالا در 200 ولسوالی 213 ولسوالی ما نداریم در بخش اوناس. این مشکلات است که امروز ما نتایجش در کنکور و دیگه جای میبینیم. ولی عموما این طور نیست که در ولایت اروزگان امو یک دو سه دختر ما داشتیم پارغین صنف 12، زیاد بود. بعضی خانواده ها آماده از این هستن. ببینین حتی در کابل ما مثال های زنده که معرف ما در اینجا بسیار پیشرفته هستن، نمیخواین بعضی خانواده ها که پنتون بخوانن، حتی اجازه اشتراک برشان نمیتن. در قرا و قصبات خود طبیعی است که از سمپده معمولا که خواهرای ما جوان میشن اجازه نمیتن برشان، یعنی در اوجا مشکلات اجتماعی بسیار حکم فرماست و تاثیرات خود داره. و در بخش اوناست قوی ترین مانعی که پیش روی معارف افغانستان است او همی مشکلات اجتماعی است. ولی اگر مردم همکاری نکنن من فکر میکنم شاید عواقب ناگوار دیگه هم خواهد داشت.
چی بوده برنامه های مشخص شما به خاطر گشایش مکاتب یا تشویق فامیل ها که به خاطر اجازه دادن دخترشان به مکاتب؟
خب معزل بسیار قوی است، ولی در سال گذشته تونستیم در مجموع ارقام با 40 برسانیم، یعنی 40% نظام معارف افغانستان اکنون دختر خواهرای عزیز ما تشکیل میداد. ولی این هم کم است، با اساس قانون اساسی باید متوازن پیش بریم. ولی این غیر توازنی که به وجود آمده این از حالات طبیعی کشور ما آمده، نه خدای نخواسته که رهبری وزارت معارف در یک جا خدمات خوب ارزه کرده در بعض جای دیگه خوب ارزه نکرده و ما این قسم نمیتونیم که در ولایتی که ما مشکل نداریم در اوج ما پیشرفتای خود متوقف بسازیم تا منتظر ازی باشیم که در ولایت نامن ما یا قرا قصبات دور دست ما امنیت بیاد. نه خیر، او به شکل سیستماتیک ما خدمات برشان ارزه میکنیم، به او مرزه میکنیم. سر آغاز سال تعلیمی در این رابطه ما پروژه های مشخص خواهیم داشت، از ولایت مرکزی به شکل فامیلی معلمین مسلکی به این ولایت روان خواهیم کرد.
همین مشکلات وجود
13 ولایت 13 ولایت بسیار شاخص های معارف در اوجا نسبت به دیگر ولایت ها پایین است. ولایت های لوی قندهار، پکتیکا و پکتیا، نورستان و غزنی، پرا و ای ولایت معمولا دای کندی و غور
تقریبا نامن گفته میشه دمی
ولایت نامن و بعضی ولایت دیگه هست. مثلا بامیان در اوجا شاخص های معارف پایین است، به واسطه که شاید در ولایت نامن نبیه. در 3 سال آینده ان شاء الله تمرکز بیشتر خواهیم داشت. یعنی اگر امی عنانات اجتماعی این خودشان وقتی که مشکل ایجاد میکنه دشمن معارف هست، اگر این بود ما امروز نیاز نداشتیم که 55 میلیون دلار در این عرصه به مصرف برسانیم. ما میتونستیم که از این برای اولایت های دیگه ای که امار مکاتب است ساختن معلم مسلکی استفاده کنیم. ولی این مشکل که واقعی بود سال گذشته ما با جامعه جهانی پیشنهاد کردیم، اونا پذیرفتند که در سال 3 سال آینده در این رابطه ما تمرکز سیستماتیک خواهیم داشت.
بسیار تشکر. خب آقای محمد، آقای حکیمی، میشه خودت بگویی که در امتحان کنکور چند نمره اخذ کردی و چرا بی‌نتیجه موندی؟ میشه خودت بگوی. تنخوش سلام خدا به تمام کارمندای رادیو آزادی، مهمانان عزیز و شنونده های عزیز تقدیم میکنم. در امتحان کنکور سال 1391 خودم با 281-88 نمره به نتیجه اعلان شدیم. با وجودی که 15 که ما انتخاب کردیم در این نمرات دیگه بچه ها را دادت، مثلا از ولایت های دیگه بوده، از خود لوگر بوده، برازونای 15 داده شده ولی بر ما داده نشده. علتش نمیفهم که انتخاب اول ما مثلا 15 انجینری کابل بوده دوست نکده نمره ما، ولی ولایت های رو ما انتخاب کردیم که نمرات ما نمره ما از او بلندتر است ولی صدق نمی کند. نمیفهم که مشکل در چی است و چرا تحصیلات بی مشکلات مسئلین دیدن نمی کند.
خودت مراجعه کردی به خاطر مشکلت؟
روزی که نتایج معلوم شد به صبحش ما وزارت تحصیلات رفتیم، اونجا رئیس کمیته امتحانات بود و او به سوالای مردم پاسخ گفت. خودم از او سوال کردم که چرا ما به نتیجه اعلان شدیم با وجودی که در 15 که ما انتخاب کردیم نمره ما صدق میکند. او برای ما گفت، گفت انتخاب شما در انتخاب دومتان بوده، جذب پوره شده، شما را انتخابتان نداده. و دیگه ای بود که ما نمرات ما به صورت عموم نمیفهم که از کل افغانستان فیصدی کم شده و یکی از بعض ولایت، خصوصا از ولایت خود ما تقریبا می حساب میکنم سوالای خدا در حدود 140 سوال مال کردیم، فعلا برای ما داده 288 نمره، در حال که میشه 230 نمره. یک مشکل کلان از در فامیل که برای ما میگن تو چرا قدر نمره پایین گرفتی، در حالی که من با آمادگی فوق العاده گرفته بودم برای امتحان.
خب حالا اگه برای خودت موقع داده شوه که در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب شوی، این میپذیری خودت؟
نه، هرگز نه، پذیرفتن نمیتونیم، چرا که ما زحمت کشیده بودیم برای تحصیلات عالی و یک بچه که استعدادش قوی باشد چرا او در نیمه عالی درس بخونه؟ باید وید دالی در خانه کو آینده بتانه آینده کشور را جور کند و همچنان میتونه نیمالی آینده کشور را جور کنه. خو د نیمالی بچایی که کم استعدادشون پایین است اونا باید برن، د نمرات کم برن، از ما نمرات مالی است.
خب محمد سالم ارمول هم یکی از اشتراک کننده های کنکور امسال است که بی‌نتیجه مانده، در این واس با ما هستند. میشه خودت هم راجع به نتایجت و جریان امتحان کنکورت بگویی که از کدام زون امتحان دادی و چند نمره اخذ کردی و چرا بی‌نتیجه ماندی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخود سلام خود را به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. بعد از این ما خودم از سید نور محمد شامی نکارتی نو مربوط به حوزه هشتم میشد، فارغ شدم سال 1390 و در تعلیم تربیه کابل ما هم امتحان دادیم. در امتحان خود من 240 نمره گرفتیم. خود ما در 240 نمره 15 را انتخاب کرده بودیم که وقت ای ست میکردم میخواندم این نمره مونه 15.
کدام 15 را انتخاب کرده بودی خودت؟
اقتصاد بود اول، دومش حقوق بود، این قسم و جنرالیزم بود و
انتخاب اول 15 اقتصاد بود.
اقتصاد
این نمره که خودت گرفتی با سر میخوره با 15 اقتصاد؟
نه با اقتصاد زره میخوره، اما 15 دیگری که ما انتخاب کردیم میخورد. با ثقافت اسلامی را ما تربیه را انتخاب کرده بودم که بچهای دیگر هم دمی نمره از پوینتر دمی ثقافت اسلامی دمی تعلیم تربیت داده، چون با خودم دمی کارتینا می باشم، اینترنت کلب دارم اونجا بچه ها هست میند دمی نمره اصلا مردم در ثقافت اسلامی کامیاب شده، اما مرا دمی نمره ثقافت اسلامی را نداده. و دیگر پیشتر و کلاس اشاره کردن در هنگام امتحان امیت دارم امتحان چیز کانکور، ما خودم به چشم خود دیدیم که در پاری ما بچه رشته و استادای ما بود، باور کرد که می سوال برای جواب میگم ناخون خودم میموند، او با پنسل اکماز یک نشانی میکرد نمیدم کتابچه سوالات بله. هم سوال جواب انتخاب میکرد، وقتی که استاد رفت باز با قراری پارچه خود میگرفت از اون سل کده میره، خوب متوجه بودم اما دیگه چیزو گفتن نتونستم، پارچه خود میگرفتم به دل جام پیغام ال کرده میرفت.
یعنی میگی در وقتی که خودت امتحان دادی نقل میگرفتن؟
نقل میتو نیک شاگرد از شاگرد نقل بگیرد، چون استادا میومد بار کمی استاد که وقتی داخل صف میشیم پیش از اینکه داخل صف شیم همین بچه‌ای که کدی ما بود دیگه اینمی تلفن داده سه گپ زده میرفت در تلفن، وقتی که هم گمی سیز فقط پولی ما یک چوکی استر بود، دیدیم که یک استاد آمد فقط این سری سوالش ناخون میبند و جواب میده.
اما مسئولان وزارت تحصیلات عالی همواره گفتن که این امتحان به شکل درستش برگزار شده و هیچ کدام مشکل وجود نداشته،
اما در صورتی که میگن همیشه که به صورت درست تکمیل شده، ما که با چشم خود دیدیم که استاد میامد شاگرد نقل میده نمره ما نمیشه.
خب خانم بابکر خیل، به نظر شما رانا یافتن حتی یک دختر از چند ولایت چقدر نگران کننده است و چی پیام میرسانه؟
پیام بسیار خطرناک میرسانه به آینده افغانستان. اما راه نیافتن دخترها این مسئله امروز نیست در افغانستان. قبل از جنگ اگر بگوییم تا حدود فوکس نمی کنیم، جنگایی که افغانستان تحت پوشش قرار داده بود با آمدن دولت موقت توجه خاصی به رابطه و تعلیم تربیه دخترها از طرف وزارت تعلیم تربیه و همینطور در برنامه های مختلف در پروژه های مختلف سواد آموزی، یعنی یک به شکل یک انقلاب توجه خاص به تعلیم تربیه صورت گرفت. اما با شکل که شاید باید در این پروسه کار شوه، با جرات گفته میتونیم که به اون شکل احساس مسئولیت کم بود. همیست که ما امروز نتایج درست نمیگیریم. برحالتش بازم همون تاثیراتی که فرهنگ و عنعنات و رسوم ما داره، چی در مرکز کابل ببینیم و چی به ولایت مختلف و بالاخره به ولایت خودم که بسیار مثال خوب است که اولین ولایت میگیم که ولایت پکتیکایش دختر با مثلا به کنکور شامل نشدن، ما اونجا ولسوالی های داریم که ایش دختر به مکتب نمیرن. بازم امیدوار هستیم که با آمدن امنیت که الحمدلله به می وقتا با آمدن پلیس محلی تا حدود امنیت خوب شده و توجه خاص به ریاست تعلیم تربیه صورت گرفته و به همکاری وزارت تعلیم تربیه خود تانستیم که با آینده های نه چندان دور دستاورد خود داشتیم.
یعنی شما از کار مرکز از اقدام های وزارت معارف شما راضی هستین؟
به شکل 100% نی، اما برنامه‌ای که دارن مشهدن تایید میکنم. قسمی که ما شما شاید ازی هستیم که وظیفه به وزارت تعلیم تربیه را تقدیر ولسی جرگه بر از اونا دادن، نه تا پیشتر از او کمیسیون ما تقدیر کرده بودن.
کدام کارهای وظیفه به معارف شما قابل تقدیر میدونی؟
بعد ساوردن قسمی که پروسی را ایمان صاحب گفتن، بعد ساوردن امتیاز پولی از جامعه جهانی در قسمت پروپوزالی که پیش کرده بودن، 42 همین کشور شدن تا بتانند در 3 سال برنامه بسیار خوب قوی را در رابطه با پیشبرد تعلیم تربیت در افغانستان تطبیق کنند و این خودش یک توجه خاص به برنامه تعلیم تربیت از طرف رهبری وزارت. اما ما انکار از این کده نمیتونیم که ما مشکلات خود در ریاست های معارف ولایت خود داریم. نه تنها ولایت ما،
چی از اون مشکلات؟
نداشتن توجه خاص سیستماتیک به کدام سیستم میشه. ما هر رئیس معارف ولایت نمیتونیم که تایید کنیم که واقعا یک پلان منظم به پیشبرد مسئله تعلیم تربیه خود داشتن که از کی استفاده کنن. اما ای که چطور میتونیم در ولایتی را تطبیق کنیم، یه خودش مشکلات خود داره مثل تمام ارگانهای دیگه ما که به ولایت میشه.
بله، در ولایتی که شما ولایت پکتیا است و در ولسی جرگه از اون نمایندگی میکنین، چند مکتب دختران فعلا وجود داره و در کدام ساعت بیشتر از اثر مشکلات امنیتی مکاتب مسدود است؟
مکاتب به شکل کل مسدود نیست، گاه ناگاه به شکل مقطعی اگر باشه. اما مسئله ایست که امو فرهنگ ولایت یا آگاهی عامم یکی ما زیادتر سر ملای ما فکر کنیم که اینا با تبلیغات در رابطه به تعلیم تربیه داشته باشن و مشران قوم در این رابطه خدمات کنن یا شورای ولایتی در این رابطه توجه خاص داشته باشه، به این شکل امو فرهنگ اجازه نداده. ولسوالیه ما که با امن و مستن، اما رفتن دختر رو به مکتب بازم تا حدود خوش هستیم که تا صنف 6 و 7 و بالاخره ایسا ایسا پیش خواد آمدن.
یعنی مکاتب دخترانه وجود داره اما بعد از صنف 7 و 8 اجازه نمیتون خانواده ها برای دخترانشون که به مکتب
برن؟ با گایی ها محض قسمی که برنامه ایره که وزارت تعلیم تربیه گرفته، مطمئنن به سال آینده توسط آگاهی عامه و توسط کمک کردن مردم منطقه با ریاست تعلیم تربیه دستاوردهای خود داشتن و در غیر از آن اگر مردم با ریاست تعلیم تربیه یا با سیستم تعلیم تربیه کمک و همکاری نکنن، فکر میکنم به این صورت موفق نخواهد شد.
بله، خب آقای ایمان، وزارت معارف تعهد کرده که حدود 60,000 داوطلب کنکور امسال را که بی‌نتیجه ماندن در مؤسسات تحصیلات عالی نیمه عالی مربوط به وزارت جذب میکنه. میشه بگین که چگونه روند به پیش خواهد رفت؟ خب و شرایطش چی است؟
اساسا مکلفیت وزارت معارف است که از صنف 12 فارغ بتیم، یکی یک مومید خوبی است هستیم و باید باشیم. موسسه تحصیلات نمعالی که ما داریم در 3 بخش ما جذب خواهیم داشت، در بخش تعلیمات اسلامی 10,000 شاگرد، در بخش تکنیکی و مسلکی 20,000 شاگرد و در بخش تربیه معلم که بخش مهم و اعظم سیستم معارف را تشکیل میدهد و نیاز جدید داریم، در 30,000 شاگرد را جذب خواهیم کرد. البته یک موضوع را نباید فراموش کرد و غلط فهمی نشود که 60,000 کسای تنها کسایی نیستند که در کانکور بی نتیجه ماندن، بل ما به شکل طبیعی شاگردای داریم که از صنف 12 فارغ میشوند و میخوان در بخش های مسلکی که هم در سمپ نو انتخاب کردن او بخش و بخش مسلکی را، او هسته و علاوه او کسایی هستند به شکل داوطلب حاضر میشن امتحان میتن، باز از اونها یک امتحان کانکور از سوی وزارت معارف گرفته میشود و کسایی که جمع کسایی که از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی با ما معرفی میشوند این جمع 60,000 است و کسایی که اونها معرفی میکنن بر اونها معیار 240 نمره تعیین شده، اونها میتونن که با دست آوردن 240 نمره در امتحان کانکور بدون کدام ملاحظه و کدام نظر داشت داخل سیستم نیمه تحصیلات عالی شوند. در غیر از او دو سیستم دیگه هم است، به شکل طبیعی و به شکل کانکور اونها جذب خواهند شد و در 2-3 روز آینده ان شاء الله طریقه و پروسیجر عملیشان از طریق رسانه ها برشان ابلاغ خواهد شد و بعد از او عملا این پروسه آغاز خواهد یافت.
یعنی به این معنا که کسایی که در کانکور امسال 240 نمره گرفتن میتونن که به مواسات
بدون کدام امتحان و دیگه اونها میتونن به هر رشته ای که میخواهند با او رشته جذب.
فعلا به چه تعداد مؤسسات تحصیلات نیمه عالی وجود داره و در کدام ولایت هست؟
در حدود 42 باب دارالمعلمین ها داریم، 111 باب الحاقیه دارالمعلمین ها داریم، 148 باب مکاتب تکنیکی و مسلکی داریم و در حدود 117 باب مدارس تربیه اسلامی داریم. در این بخش ها هم کلشان 60,000 جذب خواهد شد، ولی در پهلویشان ما 61,000 شاگرد دیگه هم در بخش تربیه معلم و در سالهای قبل همچنان در بخش تعلیمات اسلامی در حدود 29,000 و در بخش تکنیک و مسلکی در حدود 45,000 این شاگرد هم داریم. این شاگرد ها به شکل سیستماتیک پیش می رود و این 61,000 یا 60,000 جدیدن شامل نظام معارف افغانستان خواهند شد.
بله خب آقای حکیمی، حالا که خودت به نتیجه ماندی و تا حال تلاش آب کردی، تلاشات مسمر واقع نشده تا در یکی از موسسات تحصیلات عالی جذب شوی، تصمیم خودت چی است در کنکور و فعلا نمی به نتیجه ماندن برای خودت چی مشکلات به بار آورده و آینده چی میخوای؟
این نتایجی که برای ما داده شد ولی به نتیجه اعلان شدیم، اگه تحصیلات عالی به رسیدگی نکند به مشکل ما، طبعا انسان ناامید میشد از دولت خود، بخاطر ازی که یک شاگرد 12 سال زحمت میکشد او یک امید داشته میباشد از دولت خود که باید یک چیز از او جور شود و آینده کشور خود بسازد.
خب آقای ارمال، تصمیم خودت چی است؟ آیا خودت توان اقتصادی داری اگر برات فرصت مساعد نشد در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مراجعه کنی؟
نه خیر، چون اقتصاد بسیار سطح اقتصاد ضعیف است، چون آره که ما میبینیم این تحصیلات عالی که شخصی است، این فیسش یا مثلا محور ما داخله یا بسیار بلند است، ما نمیتونیم در اونجا مشترک کنیم چون اقتصاد ضعیف است. دیگه ما این تک آینده پروگرام داریم که اگر اول خو امید است که همه تحصیلات عالی ما رو بپذیره، بس اگر نپذیرید در نیمه عالی یا اگر نیمه عالی نپذیرید، ما یک پروگرام ازی که اول در پاری ازی پیش ازی ما یک پروگرام کاربار خود جور کنیم، تا که یک کاربار خود جور نکنیم این ما از تعلیم میبانیم. اگر کاربار ما جور نشود امی وقت ما ضایع شده، تا که کار ما جور نکنیم وقت ما ضایع میشد، این از تعلیم ما میبانیم. دیگه این میقسم نگه تنها ما فکر میکنم که اکثر جوان ها بینمیت یک مشکلات دوچار هستند.
خب خانم بابکر خیل، میشه شما در آخر میشه بگوین که تدابیر شما در کمیسیون مربوطه چی هست و برای جلوگیری از این مشکل در آینده؟
ما به می دو سه روزی که نتایج اعلان شده و کمیسیون ما و نه کمیسیون ما تمام وقت سواده تشویش دارن و همیشه چی باید کرد در این رابطه کار کردیم سرشن. ما فقط خواستیم که یک وزارت تعلیم تربیه را وادار بسازیم، شاگردایی که با استعداد بودن واقعا نمرات بلند دارن، به هر پانزایی که تصادف میکنن چون در انتخاب اینا مشکلات داشتن، در اساس انتخاب اینا بی نتیجه ماندن، اینا را به مو پانزایی که میارشان برابر از بپذیرن.
کارگر آل خوبه که ظرفیت نیست، گنجایش نیست.
خب ببینیم با بورس هایی که روان میشن و ممالک که روان میکنن از نمرات بلند از اینا از او استفاده میشه، امکان داره که رای ما برزی پیدا کنیم با ظرفیت هایی که شاید اینا هم میارشان بسیار زیاد نباشه، چون شاگرده هستن که واقعا استعداد خوب داشتن و نمرات خوب گرفتن، برز اینا رای حل فقط یک رای را ما پیدا کردیم که میراست، اگر رای دیگه هم پیدا شد ما با اینا هم کار خواهد بودیم. و موضوع دومی را ما پیشتر هم گفتم، این جوانان که مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ هستن، اکثرا شما دیدین که اونا پروتکل های با مؤسسات خصوصی قرارداد امضا کردن و رئیس به اتاقای تجارت هم ما دعوت کردیم که اگر به تفاهم با امنیت جوانان و رئیس اتاقای تجارت تا بتانیم که تجارای ملی ما تا حدود جوانای ما را سپورت کند تا در همین مؤسسات خصوصی بتانن اینا تحصیلات خود پیش ببرن، یعنی راه های دیگه را هم در جستجو هستیم تا بتانیم به جوانای خود کمک کنه باشیم.
خب تشکر میکنیم از دوستان گرامی، هر یک ناجیه بابکرخیل منشی کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان، امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان، محمد سالم ارمول و محمد آقا حکیمی، دو تن از اشتراک کننده های